ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد مذاکره با آمریکا هیچ نفعی ندارد. آمریکا در تلاش است به انتقال آوارگان گرفتار در کوههای شمال عراق کمک کند. و نوری مالکی میگوید تا حکم دادگاه از نخست وزیری عراق کنار نمی رود. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان با ما همراه شدید. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور سخن می گفت افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی ها نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیزتر شد. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت ادامه مذاکرات هسته‌ای را من نمی کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانشان شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفت دنبال می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن در صدد است به انتقال آوارگان گرفتار شده در کوهستان سنجار عراق کمک کند. به گفته آقای کری کارشناسان آمریکایی در حال برآورد فوری و بحرانی وضعیت هستند تا راهی برای نجات جان ایزدی ها و همچنین مسیحیان گیر افتاده در کوههای شمال عراق بیابند. سازمان ملل هشدار داده است که 20 تا 30 هزار آواره‌ای که پس از حملات گروه دولت اسلامی به گروه ها به کوه ها گریختند هنوز در خطر کشتار و نسل کشی احتمالی هستند. اما نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمت خود کنار نخواهد رفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست که کابینه‌اش را معرفی کند، اما نوری مالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. ایران و آمریکا از انتخاب حیدر العبادی به نخست وزیری عراق اعلام حمایت کردند. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به نیازهای اضطراری رهبران کرد رئیس جمهوری تصمیم گرفت که طی ساعات آینده از طریق ارتباط با بغداد تسلیحاتی به منطقه ارسال شود. اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه‌اش نتوانست به تصمیم گیری جمعی درباره ارسال تسلیحات به عراق و اقلیم کردستان برسد، اما گفت که هر یک از اعضا می توانند به طور جداگانه در این باره تصمیم بگیرند. وزیر خارجه آلمان هم از احتمال ارسال جنگ افزار به عراق خبر داده است. در خبری دیگر، در ادامه واکنش ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده است و نه برای منتقدین و مخالفین. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می گفت افزود دولت یازدهم پرچمدار انتقاد است و مخاطب کلمه به کار رفته در آن سخنرانی کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدند. و خبر دیگر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در سفری دو روزه وارد شبه جزیره الحاقیه کریمه شد. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری روسیه، آقای پوتین قرار است در سواستوپول مرکز کریمه نشستی با مسئولان شورای امنیت ملی روسیه برگزار کند. جلسه با حضور نمایندگان دومای روسیه در مورد مسائل داخلی نیز از برنامه‌های روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین اعلام شده است. و نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از امروز چهارشنبه نشست‌های خود را برای دستیابی به ساختار دولت وحدت ملی آغاز کردند. جمعه گذشته اشرف غنی احمدزای و عبدالله عبدالله دو رقیب انتخابات افغانستان در حضور وزیر خارجه آمریکا توافق‌نامه‌ای مشترک امضا کردند که بر پایه آن قرار بود نمایندگان دو طرف از شنبه گذشته در مورد ساختار دولت وحدت ملی به تعریفی دقیق دست یابند. با این حال سخنان روز سه‌شنبه هر دو رقیب انتخاباتی نشان از اختلاف نظرهایی بر سر توافقنامه مشترک داشت. قطع آب مشترکان پرمصرف روشی است که شرکت آبفای استان تهران، استانهای تهران و اصفهان امسال برای مدیریت آب در این استانها در پیش گرفتند. چند روز پس از قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی، مدیر عامل آبفای استان اصفهان هم روز سه‌شنبه از شناسایی 53,000 مشترک پرمصرف خبر داد که به گفته او برایشان اخطار ارسال شده است. وزارت نیرو اعلام کرده که علاوه بر تهران، اصفهان و کرمان هم از نظر کمابی در وضعیت قرمز قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پس از شهروندان تهرانی نوبت به شهروندان اصفهانی رسید. افرادی که بر اساس دسته‌بندی وزارت نیرو در ردیف پرمصرف ها قرار می گیرند. 53,000 مشترک پرمصرف در اصفهان شناسایی شدند که به گفته مدیران آبفای استان اصفهان برایشان اخطار قطع آب ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی مدیر عامل آب و فاضلاب استان اصفهان گفته در صورتی که این مشترکان تغییری در روند مصرف آب ندهند، آب واحدهایشان قطع خواهد شد. بنا به اعلام وزارت نیرو، الگوی مصرف آب برای هر مشترک 20 متر مکعب در ماه است که به گفته مدیر عامل آبفای استان اصفهان حدود 30% مشترکان اصفهانی بیش از این میزان مصرف می‌کنند. آنطور که مسئولان استان تهران خبر دادند، آب مشترکان پرمصرف تهرانی هم از روز شنبه به مدت 7 ساعت قطع شد. مشترکانی که به گفته مدیرعامل آبفای استان تهران مصرف آبشان بیش از 200 متر مکعب در ماه، یعنی 10 برابر میزان مجاز بوده. محمد پرورش همچنین از شناسایی 3,000 مشترک پرمصرف دیگر که بیش از 50 متر مکعب آب استفاده می کنند خبر داد و گفت به این افراد اخطار و فرصت 1 ماهه‌ای داده شده تا الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. او گفته بیشتر مشترکان پرمصرف تهرانی ساکن نواحی شمالی شهر تهرانند و 70% آب مصرفی را برای آبیاری باغچه و پر کردن استخر منازلشان استفاده می کنند. در همین حال برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران از انجام مذاکرات با برخی از کشورها برای واردات آب خبر می دهند. آنطور که علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید یکی از این کشورها تاجیکستان است که به گفته او واردات آب از این کشور در قالب تهاتر با گاز صورت خواهد گرفت. حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران هم هفته پیش گفت مطالعات جامعه فنی، اقتصادی و محیط زیستی برای واردات آب در حال انجام است. برندگی‌های ناچیز در ایران طی سال‌های گذشته باعث شده که علاوه بر تهران، زنگ خطر کم آبی در برخی استان‌های دیگر از جمله اصفهان، همدان و کرمان هم به صدا درآید.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای آمریکایی از عراق
برام خیلی کمک
می‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و یه گزارش دیگه بشنویم. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین المللی فیلدز معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. اون نخستین زنیه که این جایزه رو دریافت خواهد کرد. محمد زرگامی گزارشی داره در همین باره.
کنگره ریاضیدانان جهان اعلام کرده که یافته‌های خانم میرزاخانی افق‌های جدیدی را در رشته تخصصی خود گشوده است. مریم میرزاخانی متولد سال 1356 خورشیدی و استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد است. او اولین زنی است که جایزه فیلدز را از آن خود کرده است. البته خانم میرزاخانی پیشتر نیز در سال‌های 1994 و 1995 میلادی در المپیادهای ریاضی مدال طلا گرفته بود. مریم میرزاخانی در دوران سکونت در ایران دوره متوسطه را در دبیرستان فرزانگان تهران گذراند. او مدرک کارشناسی خود را در سال 1378 خورشیدی در رشته ریاضیات از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. این نابغه ریاضی بعدها از دانشگاه هاروارد در مقطع دکترا فارغ التحصیل شد. خانم میرزاخانی پیش از تدریس در دانشگاه استنفورد سابقه پژوهش در مؤسسه ریاضیات کلی و تدریس در دانشگاه پرینستون را نیز داشته است. علاوه بر خانم میرزاخانی 3 ریاضیدان دیگر نیز جایزه فیلدز را دریافت کردند. آرتور آویلا، منجول بارگوا و مارتین هایرر. آرتور آویلا ریاضیدان برزیلی فرانسوی است و در دانشگاه پیر و ماری کوری در پاریس تدریس می‌کند. منجول بارگوا ملیت کانادایی آمریکایی دارد و استاد دانشگاه پرینستون است و مارتین هایر نیز از کشور اتریش و استاد دانشگاه وارویک در بریتانیا است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در مورد جایزه‌ای که مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی دریافت کرده به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز.
یک خانه، یک زمین.
سایانده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان سایانده.
سایانده مگیوز پنکا در این منطقه.
سایانده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب گزارش آخر این بخش رو هم بشنویم درباره نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای که فعالیت 5 روزه خودش رو از چهارشنبه همین هفته در شهر کلن آلمان آغاز کرده. در این نمایشگاه بزرگ نزدیک به 700 شرکت تولید کننده این گونه بازی‌های سرگرم کننده از 40 کشور دنیا از جمله ایران آخرین دستاوردهای خودشون رو ارائه کردن. درباره نمایشگاه کیمز گیمز کام بهش بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای پس از 7 سال فعالیت در شهر لایپزیگ 6 سال است به شهر کلن آلمان نقل مکان کرده و در چند سالن به مساحت 140,000 متر مربع آخرین بازی‌های تولید شده کامپیوتری در دنیا را عرضه می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه بازی‌ها در ایران امسال هم برای 6th بار در نمایشگاه گیمز کام در شهر کلن آلمان حضور دارد. تعامل با شرکت‌های خارجی در گستره طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای، رایزنی با ناشران خارجی جهت توزیع و پخش بازی‌های ایرانی، جذب سرمایه‌گذار و تولید پروژه‌های مشترک و بالاخره به دست آوردن آخرین اطلاعات تخصصی روز از دیگر هدفهای حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه گیمز کام است. این بنیاد در آغاز شرکت خود در 6 سال پیش در نمایشگاه شهر کلن بیشتر بازی‌هایی را که ارائه می‌داد ریشه در داستان‌های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی داشت که از آن جمله می‌توان به بازی‌هایی با عناوین عصر پهلوانان، گرشاسب، راز گرز، رویین‌تنی و قلب سیمرغ اشاره کرد و ظاهراً این گونه بازی‌ها رفته رفته جای خود را به بازی‌هایی با عناوین جنگ ایران و عراق، نبرد هوابرد و یا مانند این بازی با نام جنگ عدن داد.
ادامه میدیم. کلبه خالیه. حواست به کوچه باشه. فاتح مفید.
فاتح جان، به گوشم.
ما اسکلر رو رد کردیم. داریم به دهکده نزدیک میشیم. تمام.
دریافت شد. هنوز ارماهی مشاهده نشده. مسیر رو ادامه بدید. تمام.
دریافت شد. چند نفر دارن به سمت کلبه میان. دارن نزدیک میشن.
پناه بگیرین.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای در شهر کلن آلمان همه ساله به یک بازی برگزیده شده هم جایزه می‌دهد. تا کنون 140 بازی کامپیوتری در 13 مقوله به بخش مسابقه راه یافته که یک شنبه آینده یکی از آنها به رأی داوران متخصص و کارشناس بین‌المللی جایزه‌ای تعلق می‌گیرد. سوای این از سوی این نمایشگاه جهانی از روز پنجشنبه این هفته تا یکشنبه آینده بیش از 30 کنسرت هم با شرکت گروه‌های سرشناس اروپایی در گوش و کنار شهر کلن برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
سپاسگزار از همراهیتون. 8:30 به وقت ایران با خلاصه خبرها برمیگردیم. در این فاصله میتونید موسیقی بشنوید.